شروع کنم. دارو من بگم حبیب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. الثالث تشخیص المصادیق قد اتخذ الشرع مفاهیم کثیره و جعلها موضوعا لأحکام. بفرمایید منتظری. ادراک داره در اینجا، عقل درک حس میکنه در اینجا. و عقل هم چون درکی نداره، عقل محضر شما عرض بکنم که حد اقل درک عقل اینه که اگر اثری بر کل مترتب بود اتیان جزء کافی از اتیان کل نمی کنه. بناس عقل اینو میگه. اگر بله اثر مترتب بر کله، نیست فرض فراموش نکنید، چون این اثر رو که درک عقلی نمیگه، بیان شرع داره میگه. شارع میفرماید که این اثر بر این مجموع باره. خود عقل که نسبت به مثل صلات درک خاصی نداره که آیا حسن ذاتی دارد ندارد. محضر شما عرض بکنم که کشف مصلحت هم نمیتونه بکنه در اونجا. ولذا اگر اثر بر کل مترتب باشد، شما جزء رو بیاری، علاوه بر این که بیان شارع در اینجا اینه که کفایت نمی کنه، خود عقل هم میگه در اینجا. یعنی به این بیان میتونیم بگیم عقل این درست رو داره. محل خلافه دیگه، محل خلافه. اینا که مباحثی که ایشون مطرح کردن و ما عرض کردیم، اینا که خدشه بهش وارد نمی کنه. ولذا در غیر مستقلات عقلی هم اختلاف وجود داره که آیا اصلا عقل ادراک حکم شرعی داره در اون موارد یا نه، که اینا هم مفتنی برای یک سری از مسائل قبل از اینه. دقت می کنید؟ یعنی با تصمیم گیری در اینجا و اختلاف در اینجا بر پایه یک سری موانع دیگر ممکنه باشه. اصلا حقیقت حکم چیه؟ ما که میگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، حقیقت حکم چیه که میگیم حکم به الشرع؟ خب این خودش یه بحث بسیار طویل و زیبیه. تا روشن نشه حقیقت حکم چیه، توی این قضیه نمیتونی تصمیم بگیرید. خب ما الان توی یک بیانی به تقریبا نزدیک بیان مشهور عرض کردیم، خب چند مرحله داره؟ بله، چهار مرحله براش گفتیم. خب اینو قبول دارن آقایون، خیلی ها قبول ندارن. بعضی حکم رو نفس حب و بغض میدانند، یعنی محضر شما عرض میکنم که نفس محبوب بودن متعلق و مبغوض بودن متعلق این رو حکم میدانند. دیگه ورای این مرحله به نام انشاء، مرحله به نام محضر شما عرض میکنم که فعلیت قائل نیستند، همه اینها رو یکی میدونند. خب اگر ما گفتیم حکم نفس حب و بغضه، خب اگر این رو گفتیم محضر شما عرض بکنم که تقریبا نمیشه خلاف این نظر رو داد که مقدمه واجب شرعاً واجبه. چون آیا کسی میتونه انکار بکند قانون گذاری که واجبی را جعل کرده، بعد برای این واجب مقدمه ای وجود داره، مقدمه ای قرار داره؟ آیا حبش، حب مولا به تحقق این مقدمه تعلق میگیره یا نمیگیره؟ بله سلما تعلق، این عین حکمه اگر کسی اینو گفت. اما اگر ما اومدیم گفتیم نه، صرف حب و بغض حکم نیست، نیاز داره به یک محضر شما عرض میکنم که مراحل دیگری نه متفاوت میشه قضیه. اینها باید روشن بشه، بحث به این سادگی ها نیست که محضر شما عرض میکنم که ما میگیم مثلا عقل ما اینجا درک میکنه. کلیاتی از کبریات بحثیشون فرمودن که اگر قضایی هم عمدتاً اگری بود دیگه، چون در کبرا ما بحث میکردن، اگر عقل چنین ادراکی داشته باشد، خب صغرا رو وقتی ما تحویل بدیم به این کبرا طبیعتاً خروجیش میشه شرعی، اما نکته همین کبراست دیگه. فآیا کل ما حکم به العقل حکم به شرع در محدوده مثالهای شما در غیر مستقلات هم می آید یا نمی آید؟ الثالث تشخیص المصادیق، سومین موردی که به تعبیر مؤلف محترم کتاب به عنوان مرجع برای مرجعیت برای عرف مطرح شده، مرجع قرار گرفتن عرف مطرح شده است، بعد از استکشاف الحکم و بعد از تبیین مفاهیم می‌فرمایند تشخیص مصادیق. از جمله کارایی‌های عرف مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق است. در شریعت مقدسه مفاهیم بسیاری موضوع برای احکام قرار گرفته است، لکن گاهی نسبت به مصادیق اون مفاهیم شک و اجمال ایجاد میشه، هرچند ظاهرا خود مفهوم ابهامی، این تعابیر رو دقت کنن دوستان، هرچند ظاهرا خود مفهوم ابهامی داره یا نداره؟ ندارد. و این از عجایب خلقت، نشانه ضعف بشری، خلق الانسان ضعیفا. گاهی روشنترین مفاهیم در تصور و ذهن انسان وقتی به مرحله تطبیق انسان میرسه در تطبیق دچار مشکل میشه، بر سر مصداق اختلاف میکنه. ما بارها عرض کردیم روشنترین، از جمله روشنترین مفاهیم چیه؟ بله مثال همیشگی که ما میزنیم برای دوستان، مفهوم چیه؟ مفهوم آب. کسی هست مفهوم آب براش روشن نباشه؟ مثلا میگیم آقا آب چیه؟ آب رو برای ما تعریف کن. این یه مقدار سؤال مضحکانه ای در ذهن تلقی میشود، لیکن همین مفهوم رو وقتی میخواییم بر مصداق، این مفهوم روشن رو بر مصداق تطبیق بدیم، یک سری مصادیق روشن الورود داره، یک سری مفاهیم مصادیق روشن الخروج داره. آب در این لیوان روشنه که آبه، قلم روشنه که آب نیست، اما مصادیقی هم وجود دارن که گاهن انسان میمانه به این بگوید آب یا نگوید آب. ولذا تشخیص مصداق ورای فهم مفهومه، تبیین مفهومه. چون دیدم بعضی از عزیزان میخوان بفرمان تشخیص مصداق، شک در تشخیص مصداق به شک در مفهوم برمیگرده. نه، گاهی مفهوم کاملا روشن هویداست، اما در این حال ما در بعض مصادیق دچار مشکل میشیم، در بعض مصادیق دچار مشکل میشیم. بعد ایشون دیگه مثال میزنن، مثلا وطن. من یکی دو تا مثالشو توضیح بدم، ما بقیش هم روشنه دیگه. مثلا وطن، اگر وطن موضوع حکم شرعی قرار گرفت، که قرار گرفته است، مکلف در وطنش، بله، نمازش تمامه دیگه، نمازش تمامه و شکسته نیست. لیکن اگر در مورد شک بشه فلانجا وطن است یا نیست، اینم دقت کنید، بر این فرض که مفهوم وطن روشنه، مفهوم وطن روشن است، تعریف ارائه میکنیم از وطن، اما در تطبیق بر مصداق شما در قم میمانید 20 سال مشغول درسید، نمیدونید آیا این مصداق، مصداق برای مفهوم وطن است یا مصداق برای مفهوم وطن نیست. در اینجا میگن باید به عرف مراجعه بکنید، که آیا عرف در اینجا، شمایی که مثلا 15 سال 20 سال در قم ساکن هستید، قم را وطن شما میشمارد یا نمیشمارد؟ در تطبیق مصداق و تشخیص مصداق نظر شما عرض میکنم که مرجع عرفه. مثال دیگر کلمه سعید، آشنا هستن دوستان، موضوع حکم قرار گرفته، فتیمم سعیدا طیبا. آیا دقت کنن دوستان، آیا سعید خصوص تراب یا مطلق وجه العرض؟ اینجا چه ایجاد میشه؟ بله، شک و ابهام. خب این شک و ابهام در مصداق و در مفهومه، بله، این در مفهومه. به همین بیان باز بعضی بعد از بزرگواران این سعید رو توضیح دادن در اینجا. حالا باز فکر کنید، من ذهنیت خودم رو وظیفه دارم اینجا بگم، فکر کنم دوستان اگر مشکلی دیدن به ما منتقل کنن. اینکه ما بگیم نمیدانیم سعید آیا خاک است، تراب است، خصوص تراب است یا مطلق وجه است، این عدم روشن بودن مفهومه، نه عدم تشخیص مصداق. اینجوری باید تبیین کنیم. فرض بر این است که میدانیم سعید خصوص تراب است، مفهوم برای ما روشنه، لیکن نمیدانیم این شیء خارجی، این مصداق خارجی، یصدق علیه تراب، آیا تراب برای صدق میکنه؟ تراب برای صدق میکنه؟ اینجا تو تشخیص مصداق ما گیر میکنیم. بر فرض مثال اصلا به خود سنگ، مثلا تو عرف معمولا خاک و با سنگ جدا میگیرن دیگه، درسته؟ آیا به سنگ خاک میگیم ما یا نه؟ بله؟ به سنگ خورد شده مثلا خاک میگیم یا نه؟ در فرض مثال داریم میگیم، آره، مثال میخوایم بزنیم، میگیم یا نمیگیم؟ اگر این مثلا خاکی که اینجا برگان درخت ازش ریخ خشک شد، مخلوط شد، بگونه که مثلا نیمیشد خاک نیمیشد چی؟ برگ درخت، ما بگیم میگیم خاک یا نمیگیم؟ این میشه تشخیص در مصداق و ابهام در مصداق. ابهام در مصداق. موارد دیگر ایشون مثال میذارن، مفازه، بیابان، معدن. حالا مفازه به اون بیابان و زمینی میگن که شاید مثلا یک بیان این باشه، مواس است و قبلش هم هیچ سبقت ملکیتی نداشته، یعنی هیچ مالکیتی برای او ثابت نبوده است. در مقابل زمین مواد، خود زمین مواد که میگن مطلق است، حالا چه قبلش مالکیتی برای ثابت باشه چه نباشه، حالا این خصوصیت خیلی الان تو بحث ما اهمیت نداره. یا معدن مثلا، مهم اینه که اینا اگر موضوع حکم شرعی قرار گرفت و فرض اینه که مفهومشون روشن شد، بعد ما در مصداق شک کردیم. مثلا در مفاضه و زمین مواد یکی از احکامش اینه که اینا با حیازت، کسی ممکن است با حیازت با شرایط خاص خودش اونها رو مالک بشه، تملک ایجاد بکنه در اونجا برای خودش، این اثر شرعی. این مفاضه چیه؟ زمین مواد چیه؟ چیه یعنی در مصداق ها مفهومن نه، یعنی آیا این مورد خاص مثلا با این شرایطی که درش ایجاد شده است بهش مفاضه یا زمین مواد صدق میکنه یا نه. معدن همینطور، میدونید معدن مثلا موضوع حکم وجوب خمس است، اگر معدنی کشف شود خمس او مربوط به حکومت اسلامی است. خب معدن به چی صدق میکنه؟ مفهوما اگر فرض کردیم روشن بود، در یک مصداق اگر شک کردیم، در همه اینها مرجع چیه؟ مرجع فهم عرف است. البته اینجوری است که حالا میگیم مرجع فهم عرف، معناش اینه که بریم از عرف راحت بفهمیم. مرجعیت در اینجا به عرف داده شده، حالا ما از عرف چگونه خودمون باز بفهمیم این فضای بحث مستقلی است که حالا در مورد چهارم یه اشاره خیلی مختصری به او شده است. از ثالث تشخیص المصادیق، قد اتخذ الشرع مفاهیم کثیره و جعلها موضوعا لاحکام. شارع اتخاذ کرده مفاهیم زیادی و قرار داده این مفاهیم را موضوع برای یک احکام. ببینید میگه مفاهیم را موضوع احکام قرار داده، این فرض میگه مفهوم روشنه، ولیکن ربما یعرض الاجمال علی مصادیقها، بر مصداق اجمال ایجاد میشود. انقدر ما در امور روزمره خودمون با این نکته برخورد میکنیم، اما گاهی در مقام بحث علمی که میرسیم تردید میکنیم. میشه مگه چیزی مفهومش روشن باشد در مصداق مردد میشه؟ بله میشه. شبان روز ما مکرر برخورد میکنیم به این چنین مواردی. و یتردد بینکم شیء مصداقا لها اولا، میبینید تردید ایجاد میشه بین اینکه شیء مصداق بر اون مفهوم و مفاهیم است یا نیست. یعنی مفهوم روشنه، تحقق مصداقش ما مشکل داریم، تحقق مصداقش ما مشکل داریم. الان به شما میگم موتور، موتور سیکلت، این مفهوم شما الان میفهمید یا نمیفهمید؟ بله میفهمید. اما ممکنه یه مصداق مثلا برای شما بیارن واقعا نتونید تشخیص بدین این موتور سیکلت است یا نیست. یه چیزی بیان شبیه موتورسیکلت باشه، مثلا 5 تا چرخ داشته باشه، یه شکل خاصی بهش بدن، یه حالات خاصی داشته باشه، واقعا انسان ممکنه تردید بکنه که ما اینو موتورسیکلت میگیم یا نه یک نام دیگری، یه مفهوم دیگری، محقق یک مفهوم دیگری. صندلی، فرش، قلم، همه اینها مشمول همینه. شاید واقعا سخت باشه انسان مفهومی رو در عالم امکان پیدا بکنه که حالا تو خود مفهوم هم اون یه بحث دیگری است که فهم مفهوم هم بعضا ممکنه بگن واقعا ممکن نیست، برگشت به تعریف مفاهیم داره و اون هم ممکنه دچار مشکل باشه، حتی به تعبیر بعضی محال باشن. ولی بر فرض روشن بودن مفهوم تشخیص مصداق هم همین طوره. و هذا کالوطن و السعید و المفاضه و المعدن و الارض المواد الى غیر ذلك من الموضوعات التي ربما يشك الفقيه في مصادیقها، در مصادیق شک میکنه. غنا اگر فرض کردیم با ترجیع و طرب صادقه، این مفهوم روشن کردیم، گفتیم غنا صوت ترجیع داره طرب آور، اگر این رو مطرح کردیم مفهوم روشن می شود. بعد ممکن نیست واقعا در یک صوتی ما شک بکنیم که این ترجیع داره یا نداره، در یک صوتی ما شک بکنیم طرب داره یا نداره. بله ممکنه واقعا در مصداق شک بشه با روشنی مفهوم. فیکون العرف هو المرجع فی تطبیقها علی موردها، در تطبیق این مصادیق بر موردش و بر مفاهیمش عرف مرجع در این موارد. الرابع حل الاجمالات فی ظل الاعراف الخاصه. این چه عرفیش؟ این چهارمیه. بله بر این فرضه دیگه، این بر این بر این فرض است که ما مفاضه برامون روشنه و اگر عرف هم نمیدونه عرف رو شما آگاه کنید، بگید مفاضه اینه، بعد حالا این مصداق این است یا نیست. این مثلا بعضی از مواقع که میگن مرجع عرف است، میگن عرف آگاه مراده. مثلا اگر شما میخواید بپرسید، محضر شما عرض بکنم که به شرایطش او رو آگاه بکنید، بگید اگر اینجوری باشد اینه، بعد ببینید چی تشخیص میده. اگر تشخیص و معیار باشه با این صورت معیار راه بده. محضر شما عرض بکنم سؤال شما به یک تعبیری مرتبط با عبارت نیست، هرچند سؤال بسیار لازم و دقیقه. سؤال شما در راه های کشف عرفه. اولا شما معیار نیستید، این که میگید من فهم خودم، فهم خودم که نمیشه عرف. من بگم آقا این فهم من اینه، این نمیشه عرف. بله ممکن است فهم بله. فرض اینه بله، تطبیق من دارم میدم دیگه، در حالی که مرجع عرف است، عرف باید تطبیق بده. حالا من تعابیر شما رو نمیدونم این تام چی مرادتونه، مطلب رو من دارم عرض میکنم، با این مطلب ببینید چطور است. چون لفظی که شما میگید لفظ رائدی نیست، معنایی که اراده میکنید من در ذهنم نیست که چی اراده میکنید. که ببینید مرجع عرف است معناش اینه که اون فهم نوعی به تعبیری، نه فهم شخصی. البته این بحث وجود داره، بحث بسیار بحث ظریفی هم هست، که گاهی فهم شخص کاشف از فهم عرفه. یعنی شخص ممکنه بگه اینی که من دارم میفهمم، نه که من میفهمم، نه که من میفهمم، من میفهمم چون عرف داره میفهمه این رو. یعنی فهم خودش رو فهم عرف میدانه. این تو بحث ظن شخصی و ظن نوعی که تو بحث ظنون هم مطرحه، اونجا هم این نکته اساسی است. دقت میکنید؟ نقطه هست. لذا یکی از بحثایی که در مباحث معاصر مطرح شده، نداریم در مباحث گذشته، که دعوات نزاع است، اختلاف است، آیا ظن شخصی در ظواهر حجت است یا ظن نوعی حجته، یا احتمالات دیگر، احتمالات متعدده. بعضی میگن ظن نوعی، بعضی میگن ظن شخصی. اونهایی که اهل دقتن، چون اصلا ظن نوعی یعنی چه؟ ظن نوعی یعنی چه؟ کسی که خودش چیزی میفهمه طبیعتاً میخواد چی بگه؟ میخواد بگه این اگر اونجور که من دارم به جوانب دقت میکنم دیگران هم دقت کنن، این زن براشون ایجاد میشه، میشه زن نوعی. از این با عرف فرق میکنه، من این مثال دارم تنظیر میکنم. لذا میگن زن شخصی کاشف از زن نوعی حجته. انات میکنی؟ اینا گاهی مرتبطه با هم دیگر هست، گاهی دیگر در ارتباطه. ولی این سؤال مربوط به راههای کشف عرف و ایشون بحث پیرامون این ندارن که حالا راههای کشف عرف چیه، ما از کجا بفهمیم. چرا یه اشاره تو بحث مورد چهارم دارن به یه جهت دیگری که اونم بحث کشف عرف نیست، اون بحث عرف معیار هست که ایشون در این مصداق مطرح کردن، اشارات خواهیم کرد. بفرمایید شما بفرمایید. حالا سوال جنبندیش با خودتون دیگه. اگر بله یعنی اینو بدی دست عرف، میگه مصداق این مفهومه. عموم مردم، نوع مردم وقتی که مفهوم براشون روشن باشد یا بشود، اینو بدی دست مردم، میگن آقا مثلا عرف قلم رو براش تعریف کنید، شما تو این مصداق شک دارید که آیا این مصداق قلم، مفهوم قلم است یا نه. اینو بدی دست عرف، یعنی در دست نوع مثلا مردم. حالا این مردم کی ان، کجا، اینجا، اونجا، یه بحث دیگه است. اینا که بنده میگن آقا این مساق مفهوم است، میگن این مساق مفهوم نیست. اینه مرجعیت در تشخیص مساق. اینه بفهمید مدرسه برخورد کردنه دیگه. این منافاتی نداره. دقت کنید این ذهنی که شما دارید نتیجه میگیرید ذهن مدرسه ایست. یعنی میدونید یعنی چه؟ اینکه آقا میگن مفاهیم از مصادیق نشأت میگیره این درسته. این هر طرف درسته. یعنی جامع بین مصادیق میشه مفهوم. اما در صحنه واقعیت و تحقق خارجی آیا کشف مفهوم با لحاظ تمام مصادیق ثبوتی است؟ اینه مسلما این نیست. ولذا گاهی بعضی از مصادیق معدومند، هنوز نیامده اند، اما مفهوم مکشوفه. شما الان مثلا اون زمانی که قلم رو ساختن اول بار نام قلم درش گذاشتن، نام قلم یا موتورسیکلت مثلا ماشین هر چیزی، اون اول باری که به وجود اومد شما توجه داشته باشید بینید، خب اونجا نام موتورسیکلت گذاشتن، درسته؟ یه مفهومی هم در نظر گرفتن، مفهوم رو هم از مصداق انتزاع کردن ها، تو خلع که انتزاع نکردن، یه چیزی که معدوم باشد توجه نکردن که این مفهوم رو برای اون تطبیق بخوان بدن، نه بالا ها زمان مصادیق هم محضر شما رو بکنم این مفهوم انتزاع شد. اما در عین حال میلیون ها میلیون مصداقش هنوز نیامده بود. مصادیقی که شاید از جهات شکلی خیلی متفاوته با اون مصداق اولی هست، اما در عین حال همان مفهوم را عرف تطبیق بر مصادیق آتیه هم میده. خلاف محقق خارج، اون چیزی که در خارج محقق شده. ببینید اون زمانی که لفظ، مثالی که من زدم برای شما لفظ قلم وضع شد، اون زمانی که لفظ قلم با اون مفهومی که در نظر گرفته شد وضع شد، آیا در سیر زمان تغییر کرده؟ آخه اینکه بلوژنان خلاف تغییر نکرده، یعنی مفهوم لفظ تغییر کرده. یعنی ما این قلم رو قلم باقی گذاشتیم اما متماش تغییر دادیم. این مراد شما؟ من خب اگر تغییر کرده، چون این مفهوم تغییر کرده، اون مفهوم تغییر یافته بالاخره یا باید تطبیق بکنه یا نه باید تطبیق بکنه، چرا شما شک دارید؟ این اشکالی که شما دارید به مورد ما میکنید به همون مورد هم وارد هست، یعنی مطرحه، اما چون در این وارد نمیدانیم در اون هم وارد نمیدانیم. ببین نپرید از این شاخه به اون شاخه. ببین این مطلب رو الان دقت کنید، شما فهمید بعد مفهوم تغییر کرده باشه، سلام ما قبول کردیم مفهوم تغییر کرده هست، اما با تغییر مفهوم، مفهوم بالاخره روشنه الان دیگه، فرض بر روشن بودن مفهومه، ولی اینکه مفهوم تغییر کرده هست، چرا شما شک در تفسیر در مصداق دارید؟ چرا شک دارید؟ پس شما باید نافی شک در مصداق بشین. یعنی این اشکال سرایت میکنه به این که ما هر کجا برامون مفهوم روشن باشد، هر کجا برامون مفهوم روشن باشد، هیچ شکی در تشخیص مصداق نباید داشته باشیم، در حالی که این بلوجدان خرابه. اگر این رو ملتزم نشدید اشکالتون وارد نیست و مسلما ملتزم نمیشید. ملتزم میشید یا نمیشید؟ قبول دارید اشکاله یا نه؟ یعنی این این اشکالی که شما دارید. ولذا این که آقایون میگن با توجه به مصداق ما مفهوم رو انتزاع میکنیم، معناش این نیست که ثبوتن به همه مصادیق لحاظ شده. معمولا اینجوریه که محضر شما عرض بکنم که واضع انظام وضع مصادیق رو در نظر بگیره، جامع اونها رو به عنوان مفهوم ملحوظ مورد لحاظ قرار میده. حالا در صحنه عمل و خارج که میرسه مفهوم و مصداق جدا هستن، تطبیق هم یک فن کاملا جدایی. این ممکنه مورد خطا واقع بشه. خلق الانسان ضعیف، انسان ضعیفه، خیلی از مواقع مفاهیم روشن رو نمیتونه بر مصداق خودش تطبیق بده، چنانچه نمیتواند خیلی از مفاهیم رو بلکه طبق بیان بعضی هیچ مفهومی رو نمیتونه واقعا واقع خودش رو درک بکنه. بفرمایید. خب اینا فرض دیگه آیه یوسفی، شما میگید از کجا من تشخیص بدم؟ خب بله، یه سری از موارد رو مثلا سعیدی که من مثال زدم، یه وقت اینو نمیدونم من سعیدم چون نمیدانم، این میدونم خاکه، میدونم به این خاک صدق میکنه، اصخایی میکنم، میدونم به این محضر شما عرض بکنم که عرض صدق میکنه و خاک صدق نمیکند، میدانم، اما نمیدونم سعید به این صدق میکنه یا نه، چون نمیدونم سعید برای تراب وضع شده یا برای مطلق وجه العرض. منشأش اینه. خب من همین مثالی نزدم روشن دیگه. اما یه وقت هست نمیدونم این خاکه یا نه و میدانم سعید مال خصوص ترابه، خب این میشه تشخیص، ابهام در تشخیص. این حالا ما اگری فرض کنیم، این بیزارم به نتیجه نمیرسیم اینطوری، چون اگر از مفهوم بود بحث اول است، مصداق بود بحث دوم. الرابع حل الاجمالات فی ظل الاعراف الخاصه، چون پیش نمیریم اینجوری مباحث رو، ولی اینکه خب ذهنیات دوستان خیلی قابل استفاده است و همیناست، یعنی سوالات باید کم کم پیش بره و طبیعتا محضر شما عرض بکنم مجهولات تبدیل بشه به معلومات. در این مورد چهارم بیان ایشون اینه، من بیان ایشون رو عرض کنم، بیان در عبارت رو ایشون میفرمانه هر قومی هر بلادی ممکنه برای خودش عرف خاصی داشته باشه که با توجه به همان عرف معاملاتشون رو مراوداتشون رو انجام میدن، عقود و ایقاعاتشون بر همین اعراف خاصه انجام میشوند. شما نفر آخرم بوده دایی صوفی، امیدوار سوالتون مظلوم واقع شد، مثلا وقت دیگه فرصت باز به شما میده. این عرفهای خاص به عنوان قرائن حالیه ای هستند که بسیاری از مجملات در گفتارها و رفتارها را از بین میبره. لذا در رفتارها و گفتارهایی که در این عرفها محقق میشود، ایشان میفرمان همین عرفهای خاص معیار تشخیصند. مثلا مثال بزنیم روشن‌تر بشه. اگر شخصی با شخصی معامله کرد، معامله گوشت، گفت آقا 2 کیلو گوشت از شما خریدم، به شما فروختم، اونم گفت خریدم به فلان مقدار، میدونید با مقبل معامله قبض و اقبال هست یا نیست؟ نیست. اون اعتباری است که طرفین با عقد و با عقد ایجاب و قبول در نظر میگیرن. مثلا اگر من الان به شما گفتم آقا من 2 کیلو گوشت از شما خریدم، اصلا شما قصابم نیستی، تازه میخواد بری گوشت برای من تهیه بکنید، یا قصابم باشه فرق نمیکنه، این معامله که صورت پذیرفت، بعد شما رفتی 2 کیلو گوشت مرغ برای من آوردی، من به شما چی گفتم؟ بله؟ من به شما برگردم بگم که من گوشت چی از شما خریدم؟ گوشت گوسفند. اختلاف شد. اون چیزی که در معامله مطرح شده به اتو لحمه، لحم مطلق، اختلاف شد. ایشان میفرمان در اینجا برای تشخیص مصداق، چون مفهوم گوشت روشنه، اما در اینجا ما رو مصداق چکار داریم؟ اختلاف داریم. چه مصداقی مراده در اینجا؟ مصداق این لفظ و مفهومی که به کار بردیم در فضای این محاوره و معامله چه مصداقی مراده؟ میفرمان مرجع عرف متبایعینه، عرف فروشنده و خریدار. حتی فروشنده و خریدار هم که دارن میگن، مراد قوم فروشنده و خریداره، اون بلاد، اون بلادی که درش بلدی که درش زندگی میکنن. اگر گوشت رو علی الاطلاق وقتی که میگن تطبیق میدن بر گوشت قرمز، طبیعتا باید گوشت قرمز تحویل بده. اگر نه، تطبیق بر گوشت سفید میدهن، باید اونو تحویل بده. اگر نه در محضر شما عرض میکنم مطلقه، باید چه کار کنه؟ بله هر کدام که محضر شما عرض میکنم که تحویل بده طبیعتا دچار مشکل نیست. مثال دیگری که میزنن، مثال ها رو سریع عرض کنن، اگر پدری در وصیت خودش برای ولد وصیت کنه بگه این رو من اختصاص دادم به ولدم، حالا اختلاف شد آیا ولد مراد از ولد پسره یا عم از پسر به دختر، مثلا از یک سوم مالش که بخوایم شرعی هم باشه خواست وصیت کنه، آیا ولد برای خصوص پسر است که بگیم این مال پسرات، یا برای بله عم از پسر و دختر؟ تو مصداق ما در اینجا محضر شما عرض میکنم که شک کردیم. ایشون میفرمان در اینجا باز معیار عرف چیه؟ عرف همین پدر و فرزند تعبیر ایشون ظاهرا اینه، ولی خب مراد عرف بلاد و قوم اینها. مثال سوم دقت کنید، این مثال امیدار دقت داره. اگر دو نفر از دو شهر با هم معامله ای بکنن بعد اختلاف بکنن در این که آیا به کیل معامله شده است یا به وزن یا به عدد، میدانید ما سه معیار سنجش داریم در معاملات. یکی کیل است که اون شیئی که با کیل معامله میشود بهش میگن چی؟ متیل. من یادم یه زمانی مشهد شیر رو که میفروختن با وزن نمیفروختن، الان شاید من نمیبینم، یا مثلا چون این شیرهای فلعی رو ما کمتر الان باش برخورد داریم شاید نمیبینیم، شاید الان همینطور باشه. یه پیمانه هایی داشتن، کیل هایی داشتن، مثلا یه دونه از اون رو میداد، یه دونهش مثلا قیمت خاصی داشت، یه پیمانش قیمت داشت، دقت میکنید؟ بله؟ یا حالا وزن مهم نیست، این کمتر یا بیشتره اون دیگه مهم نیست، اون کیل موضوعیت داره. حتی یه وقت از کیل خودش کاشف وزنه، یعنی میگه من ما داریم به وزن عرف معامله با وزن هست، اما برای سهولت یک کیلی رو صورت میدن که مثلا یک کیلو وزن داره با اون پیمانه میکنن، اونو نمیگن معامله کیلی، اونم باز وزنه، این کیل کاشف از اون وزن میشه. حالا اون خیلی مهم نیست، مهم اینه که اگر اون مدید مکیل یا موزون باشد ربا درش محضر شما عرض بکنم که ورود پیدا میکنه. البته چه ربایی؟ ربای معاملی. ما یه ربای قرضی داریم، همین ربای معروف، یه ربای معاملی داریم. ربای قرضی، این مثال بزنم برای دوستان، 100 تومان به رفیقتون قرض میدید، مشروط به این که این 100 تومان رو یک هفته بعد برگرداند به همراه یک صلوات. اللهم صل علی محمد. میشه ربا؟ اگر قرض ما مقید بشه ولو به این، میشه ربا؟ یعنی اون مثلا رو فکر کنیم، ببینید این صلوات منهیه یا نه، امری نداریم که، بله عرف کاری نیست در اینجا. خب حالا دقت کنید، اما در معدود ربا وجود نداره، ربای معاملی در موضوع مکیل مثلا یک کیلو برنج مرغوب بدید، در قبالش یک کیلو نیم برنج غیر مرغوب بگیرید. مثلا این برنج هایی که باید میدن حوزه یا هر جا بالاخره یک کیسه 5 کیلویی به شما میدن، این برنج تایلنده، خب شما مثلا خودتون خانوادتون شمالیه نمیتونید استفاده کنید، این میرید در مغازه میگید آقا اینو من میدم در مقابل 20 کیلو مثلا برنج ایرانی، این ربا اون زیادیش حرامه، ولو دو جنسن کیفیت کمتر و بیشتر داره، این حرامه، ولذا باید چه کار کنی؟ راه خیلی روشنی هم داره، شما این 50 کیلو رو میفروشی مثلا 50,000 تومان، اون 20 کیلو رو هم میخری 50,000 تومان، دوتا معامله میکنه، این هیچ مشکلی نداره، چقدر میکنن؟ در موضوع معدود هم همینطور، اما تو معدود نه، تو معدود ربا ورود پیدا نمی کنه. حالا بعض از اجناس هستن یک جا موزون هم تو یک بلادی، تو یک بلادی بله معدود هم. الان شما تخمق که میخواید بخرید میرید در مغازه چی میگید؟ بله میگید یک کلی تخمق بوده، نیم کلی تخمق بوده، مگر اینکه مثلا خیلی کم بخواد، اونم مثلا خود طرف حواسش از یه دونه که داره میده بر اساس وزن چقدر در میاد، تو ذهن خودش داره حدودا. اما شما الان برید، شما برید رشت، برید بگید یک کیلو تخمق تو هر مغازه برید بگید بده، تعجب میکنه، مثلا یه جوری بهتون نگاه میکنه. همین الان شما الان تو شهر رشت شما برید اونجا بگید آقای من 2 کیلو تخمق میخوام، یعنی 2 کیلو تخمق یعنی چی؟ اونجا عددیست، همه جا عددیست، دونه ایست. اگر شما تو قم 2 کیلو تخم مرغ 2 زرده بدید، 3 کیلو تخم مرغ 1 زرده بگیرید، این ربا حرامه، اون 1 کیلوش حرامه. 2 زرده مشخصه، شما تخصص ندارید. توی من کامل تخصص دارم. تخم مرغ من نشون بدید، من کاملت میام. 1 زرده. خب این عبد فهمه، حتی حالا ممکنه خطا هم درش باشه، 1% محدودی کمتر از 10% بری، اما همین رو شما برید رد 1 صفحه تخمرغ 2 زرده بدید، در مقابل 2 صفحه تخمرغ 1 زرده بگیرید، حرام نیست، مشکلی نداره، چون معدود است در اونجا. خب ایشون میفرماد اگر 2 نفر از 2 شهر با هم معامله ای کردن، اینا مقدمه بود برای فهم این مورد، بعد اختلاف کردن در اینکه به کیل معامله کردن یا به وزن یا به عدد، در اینجا عجله نکنید، در اینجا معیار عرف بلدی است که معامله در اون محقق شده. معیار آقا این مصداق معامله مصداق چی بود؟ مصداق موزون بود یا مصداق معدود بود؟ تشخیص مصداق به این اعتبار کدامیه که ایشون میفرمن عرف معیار عرف بلدی است که معامله درش محقق شده. من از مشهد، من از قم، آقای دیگر از رشت با هم معامله کردیم. ایشون میفرمن حالا این بحث فقهی داره، این مسلم نیست، به عنوان مثال داریم میگیم که مکان معامله معیاره. یعنی اگر اینجا قم معامله شده موزونه، اگر رشت معامله شده بله معدوده، بلذا بر همون اساس هم حکم بار میشه، زیادی داشته باشه در قم باشه حرام است، در رشت باشد معامله در رشت باشه حرام. محضر شما عرض بکنم که نیست، اصلا عرض کردم عجله نکنید آقای خلیلی، عرض کردم اینا بحث داره. مثلا اگر یک تلفنی با هم معامله کردن چی؟ اگر محضر شما عرض بکنم که تو یک شهر سومی معامله کردن که هیچ کدام بلد اینها نبود، بازم بلد معامله است؟ خب اینا بحث فقهی است، ارتباطی به ما نداره. مهم اینه که ما یک مثال بزنیم برای جایی که در عرف، در تشخیص مصداق ما عرف خاص رو در نظر داریم، که اینجا عرف چی بود؟ بلد معامله، به عنوان یک عرف خاص در مورد چهارم ایشون مطرح می‌فرمایند. بعد هم استفاده می‌کنیم، اما عجله نفرمایید، من بحث پیش ببرم، وقت نگاه میکنم میمانه. بعد هم ایشون یک عبارتی از محقق اردبیلی رحمت الله علیه مطرح میفرمان، این رو هم عرض کنیم، یک نکته و جنبندی هم داشته باشیم و بعد هم از فرمایشات دوستان استفاده بکنیم. الرابع حل الاجمالات فی ظل الاعراف الخاصه. من دیدم وقت داره میگذره، گفتم شاید فردا ما هم بحث بعدی رو نتونیم بخونیم، عبارت بخونیم. ان لكل قوم وبلد اعرافا خاصه، برای هر قوم و بلدی عرفای خاصی وجود داره که بهم يتعاملون في اطارها ويتفقون على ضوئها في كافه العقود والايقاعات. با توجه به همین اعرافشون در قبال این محضر شما عرض بکنم که اعراف معامله میکنن، اتفاق دارن در ضوئ این اعراف، در همه عقودشون، ایقاعاتشون اتفاق نظر پیدا میکنن، یعنی باعث اختلاف نمیشن، همین عرف باعث میشود که این اتفاقات پیش بیاد. فهذه الاعراب تشكل قرينه خاليه لحل كثير من الاجمالات المتوهمه في اقوالهم وافعالهم. همین اعراب است که به عنوان یک قرینه حالیه محسوب می شود که بسیاری از اجمالات متوهم رو در اقوال و گفتار و افعال اینها از بین می برد. مثال هایی بزنیم. ولنقدم نماذج منها اذا باء اللحم اگر فروخته شود لحم یا با ظاهرا متعدی اذا باء اللحم اگر فروشنده بفروشد لحم را ثم اختلف فی مفهومه در مفهوم لحم اختلاف بکنند فرمرجع هو المتبادر فی عرف المتبایعین و هو اللحم محضر شما عرض بکنم که هو اللحم هو اللحم الاحمر دون اللحم الابيض كلحم السم. یعنی ایشون در این مورد مثلا بیشتر نظرشون توی مفهومه، چون بحث تشخیص مصداق تمام شد، مثلا این رو به عنوان اختلاف در مفهوم هم دوستان میتونن در نظر بگیرن که ظاهر عبارتشون هم همینه که اختلاف در مفهوم دارن که در این عرف خاص چون من تو بیانهای خارجی ظاهرا توی مصداق زدن مطلب رو، ذهن اون بیشتر تون تشخیص مصادیق بود، نه تو مفهوم اختلاف دارن. بحث ما خصوص مصادیق نیست در این مورد چهارم. تو مفهوم اختلاف دارن که آیا مفهوم لحم به لحم قرمز تطبیق میکنه یا به لحم سفید تطبیق میکنه یا مطلق است. فالمرجع هو المتبادر فی عرف المتبایعین، عرف بلاد اینها مهمه، و هو اللحم الاحمر دون اللحم الابيض فلحم سمک، لحم محضر شما عرض بکنم قرمز است نه لحم سفید مثل لحم ماهی. اذا اوصل والده به شیء لولده، تو وصیتش گفت آقا من برای ولدم این رو وصیت کردم، فالمرجع فی تفسیر الولد و انه هو الذکر والانثی الذکر، فقط هو العرف، اون که پسر یا پسر و دختر با هم عرف تشخیص میده در اینجا، که اینجا باز برگشتش به اختلاف در مفهومه که آیا ولد به چی صدق میکنه. اذا اختلفت البلدان فی بیع شیء بالکیر او الوزن او بالعد، اختلاف کردن بلاد، عرف بلاد در بیع چیزی که آیا بکیر بوده، وزن بوده، به شمارش بوده، مثل تخم مرغ که در بعضی جاها وزنی است بعضی جاها شمارشی است. فالمتبع هو العرف الرائد فی بلد البیع، عرف بلد بیع و معامله مهم است. قال المحقق الاردبیلی كل ما لم يثبت فيه الكيل ولا الوزن ولا عدمهما في عهده صلى الله عليه واله وسلم فحكمه حكم البلدان. ما حقیقت داریم فهم در این اختلافات، ما اول معیارمون عرف زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و معصومین علیهم السلام، یعنی اگر اونجا کشف شد که مثلا بر فرض مثال تخم مرغ در اون زمان معدود بوده یا موزون بوده، دیگه الان چیه مهم نیست، اون اگر کشف بشه اون معیاره. اما اگر لم یثبت اون زمان به عهد نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه، فحکم البلدان، حکم هر بلدی مال خودشه. فان اتفق البلدان فالحکم واضح، اگر اتفاق نظر پیدا کنه مثلا یک مشهدی با یک قومی معامله کرد، خب هر دو جا تخم مرغ موزونه دیگه، روشنه. و ان اختلفا ففي بلد الكيل او الوزن يكون ربويا، اگر مکیل و موزون باشه در اون بلد ربوی است تحرم الزياده، و في غيره لا يكون ربويا فيجوز التفاضل، تفاضل جایزه. مثلا در قوم ما اگر 1 کیلو تخم مرغ بدیم 1 کیلو نیم بگیریم این ربویه، اون نیم کیلوش میشه ربا. اما در شمال اگر 10 تا بدیم 15 تا بگیریم ربوی نیست. حالا یه بحثه احسان شما رو کنم سر اطلاقی هیست که ایشون در اینجا اشاره کردن، بفرمایید جدید اون نکته رو عرض کنم بعد میفرمایید یا بذارید اون نکته رو بگم که نمونه بگم. ببینید در مجموع مباحث عرف و سیره ای که ایشون مطرح فرمودن، عمدتا چهار مورد رو ذکر کردن، درسته؟ یکی استکشاف حکم بود، استکشاف جواب، یکی تبیین مفهوم بر عهده عرف گذاشتن، یکی تبیین مصداق، آخرش این عنوان داشتن حل الاجمالات فی ظل الاعراف الخاصه، عرفای خاص. در کارایی عرف و چگونگی پیوند عرف با شریعت. مباحث بسیار متعددی مطرحه، از جمله اهم مباحث کارایی های عرف. عرف چه کارایی هایی داره که ما باید در اول هر بحث اینو روشن بکنیم که اگر میخواییم بگیم عرف حجت است یا نیست، در چه زمینه این مرادمونه، در چه زمینه و در چه کارایی مرادمونه که حجت است یا نیست، اثر داره یا نداره. دو مورد از کارایی های مهم عرف اینه، یکی کارایی استقلالی و به تعبیر کارایی سندی، یعنی عرف سند باشد برای کشف حکم، و دیگر کارایی ابزاری غیر استقلالی. مورد اول ایشون که مطرح کردن استکشاف الجواز، این استکشاف حکمی که جواز حکمه، درسته؟ این کارایی چی بود؟ سندی بود. یعنی اور سند قرار گرفت برای کشف حکم شریعت، برای کشف حکم شریعت، البته با شرایط خاص به خودش. مورد دوم و سوم ایشون تبیین مفهوم تشخیص مصداق. اینا کارهای چی عرفه؟ کارهای ابزاری عرفه. عرف که در اینجا برای ما حکم شریعت رو تبیین نکرده، حکم در شریعت آمده بر موضوعی بار شده، مفهوم این موضوع رو روشن نیست. عرف ابزاری می شود برای تبیین مفهوم، برای تشخیص مصداق. در ذیل مباحث عرف ما یک بحث گرانسنگ دیگری داریم به نام تشخیص عرف معیار. تو هر قضیه و مسئله ای قبل از اینکه ما وارد بشیم بگیم عرف این گونه است، عرف مرجع است، قبل از همه اینها باید چی بگیم؟ بله؟ باید بگیم کدام عرف؟ کدام عرف؟ مثلا مرحوم محقق اردبیلی الان فرمودن در تشخیص مکیل موزون به معدود بودن عرف معیار در حالت اولیه عرف زمان نبی اکرم صلی الله علیه. روشن کردن؟ اگر نشد عرف البلدان، عرف بلان، هر کسی نسبت به خودش. خب در تبیین یک مفهوم عرف معیار چیه؟ در تشخیص مصداق عرف معیار چیه؟ اینا ممکنه در معاملات شخصی، معاملات کلان متفاوت باشه. در تشخیص موضوعات احکام متفاوت باشه. وقتی از من با شما معامله میکنم میگم بعت اللحمه، این بحث قضاوت پیش میاد. در مقام قضاوت اینکه این لحم مفهومش چیه؟ عرف معیار خود فرمونن عرف متبایعه. اما در تشخیص الفاظ وارده در نصوص شریعه، الغنا حرام، الخمر حرام، خم چیه؟ غنا چیه؟ آیا این مثلا این که غنا چیه؟ عرف قم مهمه؟ عرف تهران، عرف پایین شهر تهران، عرف بالا شهر تهران؟ بله؟ حالا خصوصا اینجور موارد تو تشخیص مصداق خیلی اثر پیدا میکنه، ممکنه تو تبیین مفهوم خیلی اونجا هم اثر داره، ولی تشخیص اثرات واضح در تشخیص مصداقه. شما میگید غنا اون چیزیه که طرب داشته باشه، ممکنه یک آهنگ معمولی رو تو قم تحویل به عرف بدید بگن این طرب آوره، بعد بره شهرک غرب تهران صد برابر اینو میگن آقا این طربی نداره. عرف معیار چیه؟ آیا عرف ایرانه یا عرف آلمانه؟ در تشخیص این موارد خیلی بحث مهم نیست این، چه یکی از جهاتش رو اشاره به این که فقط ما عرف خاص داریم که گاهی معیار هست، فقط همینشون اشاره فرمونن در مورد شاهران مطرح کردن. مثلا من در این نکته پایانی یک دورنمایی از مباحث عرف که مرتبط به بحث ایشون بود، فقط مباحثی که مرتبط به بحث ایشون بود رو عرض کردن، که اولا سه مورد اول ایشون در ذیل دو مورد از کارایی های عرف گنجانده می شود، کارایی استقلالی و سندی مورد اول، کارایی ابزاری مورد دوم و سوم. و بحث چهارم ایشون یکی از متفرعات یکی از بحث‌های مهم عرفه، که عرف معیار در موارد مختلف چند، که این خب باید بالاخره روش کار بشه و در ادامه مباحث علمی دوستان پیگیر باشن. بفهمید
اجازه
دو مثال
دو نفر با هم دارن معامله می کنن، به طب که نگر که که اون موضوع مشخص هده اما اون قراری واقعه، اون چیزی که ما معامله ایشون می کنیم اینه که اتماع صفت هم هست که همین هم مطرح کردن که اگر دو نفر با هم به کیل چیز کردن معامله کردن، خب بس تعیین این که کیل کدوم چه مورد نظر می کنن فرق کنن، مثلا معروف کنیم که
بله بله داریم طول عمره داریم اختلاف دونه
این
که اینو
مطمئن معامله میگن باطله قدری
میشه، این دونه هم معامله بکنه حالا یکی گفت باطله معناش نیست که همه میگن باطله، ایشون الان عبارتشون اینه اذا اختلف، بله حالا یک کسی ممکنه بگه باطله اذا اختلفت البلدان فی بیع شیء بالکیل اول وزن او بالعد. بعدم بیان مرحوم محقق اردبیلی رو میارن که اگر در کیل و موزون باشد ربوی، اگر در معدود باشد ربوی نیست. شما از این مجموعه وار از این عبارت الان اهل زور چی میفهمید؟ تمام شد. نه یکی گفته باطله، شما خونید باطله که معناش نیست، همه میگن باطله، که این فرق دیگه. بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این مرحوم خبیصر از این با